بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد و عجل فرجه. خب بچه ها، از درس صبح چیزی مونده مبهم باشه؟ بفرمایید. خب دو جور تقسیم پذیری داریم. یه وقت اجزا موجودن کنار هم میان، اینی میشه که گفتیم. یه وقت یه چیز یه پارچه داریم نصفش میکنیم، هرچی بریم نصف میشه. فرقش رو فهمیدید؟ یعنی الان از چند تا جز ترکیب نشده، با نصف شدن اجزایش پیدا میشه. این دوتا با هم فرق میکنه. مرحبا. خب ببینید بچه ها، اولا که من یه گلگی باید صبح میکردم چون یادم رفته بود الان بکنم. خب هفته پیش آقای دکتر اومدن و آقای دکتر هم استاد خوبی بودن دیگه.
خیلی
آفرین. ایشونو خود آقای دکتر طالب‌زاده برای ما دستچین کرده بود. بله، یه زنگ زد گفت آقا من باهاش صحبت کردم، شما فقط زنگ بزن هماهنگ کن بیا سر کلاس. یعنی ما هیچ اقدام ابتدایی نکردیم، آقای دکتر طالب‌زاده گفت ایشون بیان، و این از محبت آقای دکتر طالب‌زاده بود که گفتن ایشون بیان. بعد ما هم زنگ زدیم ایشون اومد. خب استاد خوبی هم که بودش و شما خودتونم ازشون استفاده کردید، هم خوش اخلاق، هم خوش بیان، هم مسلط، همه جهاتش خوب بود. یه مطلبی پیش اومد. ببینید ما هر چقدر بکوشیم عوامل محیطی یا عواملی که پیش میاد و مدیریت بکنیم، بعضی عوامل روی صحنه پیش میاد، این دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. یعنی ما با آقای دکتر گفته بودیم، من خودم با آقای دکتر صحبت کردم، آقای دکتر 3 تا کلاس داری یا 4 تا نداری، 3 تا داری، درسته؟ 2 تا صبح یه دونه بعد از اون. آقای دکترم گفت بله باشه چشم. اومدن اینجا به نظرشون رسید که غیر کلاس اول 3 تا یه ساعتی داشته باشید، 3 تا نقد برای شما بگن، درسته؟ ولی این اتفاق که افتاد متاسفانه ما با آقای دکتر همکاری نکردیم. ما که میگم از باب تواضع شما، بله همکاری نکردیم. بعضی از دوستان که بسیار گلگی و شکایت و ناراحتی واسشون پیش اومد، خب البته منم میدونم برنامه به هم بخوره، شما جای دیگه ممکنه قرار گذاشته باشید، نمیدونم وقت دارید، کار دارید، کلاس دارید، درس دارید، یا خسته بشید، اما دیگه این مقدار همکاری رو با هم داشته باشیم که کار گفتمان پیش بره، که دیگه اونجا هیچ کسی اجازه نداره، یعنی ما مخالف این چیز هستیم که بیاد به استاد بگه شما 4 تا کلاس گذاشتی ولی ما 3 تا کلاس تعریف کرد. وقتی استاد اینو میگه دیگه باید قبول کرد. یه وقتی استاد میاد باید مشورت میکنه بیرون کلاس، من میتونم نظرمو به استاد بگم، اما وقتی استاد سر کلاس با شما اینو اعلام کرده، خیلی بده ما بخوایم با استاد مخالفت بکنیم، اعمال مدیریت بکنیم استاد رو. استاد باید این آزادی رو داشته باشه سر کلاس. و امیدوارم شما دوستان عزیز من هم با استاد کمال همکاری، حالا استادای دیگه میان میرن، این اتفاق بارها میفته، یه استاد دیر میاد، یه استاد زود میاد، یه استاد برنامه‌اش رو تغییر میده، و این قبلا هم بوده، بعدا هم بوده. همه زحمت تا جایی که به ذهن ما میرسه، ممکنه چیزی به ذهنمون نرسه انجام ندیم، ما چیزی که به ذهنمون میرسه رو انجام میدیم که این اتفاق ها نیفته، این مشکلات پیش نیاد. حالا این مشکلاتی که هفته پیش اومده بود و یه مقداری این به نظرم ما باید همدلی میکردیم، یعنی فکر کنید ما و شما همه یه طرفیم و میخوایم این کار رو بلند کنیم، نه اینکه یه طرف ارائه دهنده خدمات، یه طرف دریافت کننده خدمات. اگه اینجوری فکر کنید حق داری قور بزنی، اما اگه اینجوری باشه که بگیم ما و شما هممون داریم با هم یه کاری انجام میدیم، اینجوری باشه دیگه درک میکنیم که بابا دیگه یه چیزایی اینجوری پیش میاد. و ما آقای دکتر رو توجیهش کرده بودیم، ایشون صلاح دونستن این اتفاق بیفته و افتاد. این مسئله هفته پیش که حالا انشالله که دیگه نه از ناحیه استاد تکرار بشه نه برای ما مشکل پیش بیاد، اما اگه پیش اومد همدلی بکنید، همکاری بکنید که کار خوب پیش بره. خلاصه شما تو کل دوره گفتمان دیگه با کانت کاری ندارید، به صورتی که آقای دکتر اومدن ارائه دادن همون چند جلسه بود و باید قدرشو بدون. همون جور که دیگه با مقاله 5 کاری نداریم بعد از امروز و امروز باید قدرشو بدون. خب صبح مسائل حل شد یا چیزی مونده؟ حل شده انشاءالله. خب ببینید یه مسئله مونده و اون مسئله اینه، ما گفتیم امری که مرکب هست ذات داره، درسته؟ و ما بریم ذاتیاتش رو پیدا کنیم. این نکته مهم من به شما بگم، این نکته خیلی نکته کارکردی و اساسی هستش. اون نکته مهم اینه که آیا هر امر مرکبی دارای ذات و ذاتیات هست؟ برای هر مرکبی میتونیم ماده و صورت و جنس و فصل بشمونیم؟ من چیزی که الان دارم میگم ها، ببینید تو طول تاریخ فلسفه مشکلش هست. دانشگاه تهران یکی از اساتید میگفت با افلاطون مخالف بود، میگفت رادیوم مثال داره. گفتم اصلا شما رادیو رو چرا آوردی؟ چرا چون این مطلب روشن نشد؟ چی؟ آیا برای هر امر مرکبی دنبال ذات بگردیم تا افلاطون بگه رادیو هم ذات داره، رادیو هم رب و نوع داره، رادیو هم مثال داره؟ خب یا نه؟ مرکب ها دو جوره. گاهی مرکب ما مرکب حقیقیه، گاهی مرکب اعتباری. مرکب حقیقی چیه و مرکب اعتباری چیه؟ از مرکب اعتباری شروع کنیم. الان این موبایل مرکب اعتباریه، این ساختمون مرکب اعتباریه، لشکر، گروهان، تیم فوتبال، نمیدونم جا، اینا همش میشن مرکب‌های اعتباری. ویژگی مرکب اعتباری چیه؟ اثر کل مساوی جمع آثار اجزا هست. اجزا یعنی چی؟ یعنی مواد. انا اثری که شما برای ساختمون داری، اثر پیراهنه، اثر آجره، اثر ملاته، اثر پنجره است. یه اثری غیر آثار اینا ما نداریم. یه گروهان، یه لشکر، اگه میگیم یه لشکر یه کاری کرد، اون کار 100 واحد، 1000 واحد جمع آثار افراد لشکره. هر فرد یه اثری داره، جمعش کردیم شده اثر کل. در نتیجه امر جدیدی با کنار هم آمدن آن اجزا یا مواد پیدا نشده است. امر جدیدی پیدا نشده. اون چیزی که تو خارج وجود داره همون 1000 نفرن که لشکر رو می‌سازه. اون چیزی که تو خارج وجود داره همون آجر و تیراهن و پنجره و ایناست. خب در نتیجه وجود
واحدی در کل تحقق ندارد. اگه بگیم چند تا چیز اینجا موجوده، میگیم هزار تا چیز اینجا موجوده، مثلا اگه هزار تا باشه. خب اینا رو یاد گرفتیم. حالا به دو حقیقی برعکسشو بگیم. میگیم اثر کل بزرگتر از جمع آثار اجزا یعنی مواد است. خیلی این نکته مهمه. مواد کنار هم دیگه اومدن، مواد غذایی کنار هم اومدن تو گیاه. کلسیم یه اثر داره، منیزیم یه اثر داره، آهن یه اثر داره، فسفر یه اثر، هر کدوم اثر خودشونو داره. وقتی کنار هم اومدن شدن گیاه، آثار همه اونا هنوز تو گیاه هست. میگه اسفناج بخور، آهنت زیاد میشه. خیلی خوب، پس هنوز آثار خواب مواد غذایی تو این گیاهه، اما تو این گیاه یه آثاری داری که اون آثار دیگه تو اونا نداشتی که بیان کنار هم جمع شن برابر اون بشن. توی گیاه چه اثری داری؟ صبح گفتیم تغذیه میکنی، رشد میکنی. این کار مواد غذایی خاک انجام نمیدن. دقت کردی چی شو؟ خب از این که ما یه اثری داریم که این اثر توی اجزا پیدا نمیشه میفهمیم. پس اینجا یه چیز جدیدی به وجود آمده که اون چیز جدید تو پایینیه نیست. پس یک عامل جدید به وجود آمده در ضمن آن مواد که اثر بیشتر ناشی از اوست. خب در نتیجه کل ما کل واحده، پس کل دارای وحدت است. دقت کردی چی شد؟ کل گاهی ارتباط اجزا با هم ارتباط مکانیکیه، مثل این پایین. الان یه ماشین داره کار میکنه، اثر ماشین اثر هم اجزای ماشین که کنار هم قرار گرفتن. یه اثر بیشتری تو ماشین پیدا بشه که به سیلندر و میلنگ و نمیدونم یاتاقان و پیستون و این چیزا برنگرده نیست. اثر ماشین اثر همون است. اما موقعی که میریم سراغ درخت، میگیم اجزای تو بده باز کنیم، میگه من از خاک اینا رو گرفتم میذاره جلوی من، اینا رو میچینیم. میگیم همه اینا رو داریم؟ میگه آثارشون هم داریم. میگه ولی من یه آثاری دارم که توی اینا هیچ خبری ازش نیست. پس آثار کل بزرگتر از آثار اجزا یعنی مواده و یک عامل جدید به وجود اومده. اون عامل جدید اون اثر جدید رو با خودش آورد. اون عامل جدید میشه چی؟ همونی که بهش میگیم، اسمشو گذاشتیم و گفتیم توی ذاتش یه اتفاقی افتاده. این ذات دیگه همون قبلیه نیست. اینجا کلمون کل مکانیکی نیست، کل ارگانیکیه. یه تفاوتیه بین علم زیستشناسی و علم مکانیک. علم مکانیک اجزا و ارتباط اجزا رو با هم مطالعه میکنه، میگه من کل رو شناختم. مکانیک اینه. اما ارگانیک زیست شناسی چی کار میکنه؟ زیست شناسی میگه بذار کل رو بشناسم، بذار من اول درخت رو بشناسم، بعد بهت میگم ریشه برای درخت چی کار میکنه، برگ برای درخت چی کار میکنه، ساقه برای درخت چی کار. چه اتفاقی افتاد؟ کل واحد رو شناخت، اجزا رو در خدمت کل مطالعه کرد. اینجا کلمون حقیقتا یه چیزیه تو خارج، فرق کرد با ماشین که کل چیزی جز کنار هم آمدن اجزا نبود. اینو فهمیدید خوب؟ این خیلی چیز مهمی، خیلی چیز مهم. این کلهایی که تو طبیعت وجود داره، یه گربه یه کل واحد اجزا داره، آره، اما این کل واحده. اجزا رو که میخوای مطالعه کنی در راستای اون کل مطالعه میکنی، میگی این چشم باعث میشه اون کل ببینی، این دست باعث میشه اون کل چیکار. اما وقتی ماشین رو مطالعه میکنی فقط اجزا رو کنار هم مطالعه کنی، تمام، درست شد؟ لذا دو تا علم داریم، زیست شناسی و مکانیک. بچه ها مکانیک کسی خونده باشه تمام فعالیت قلب، معده، اینا رو میتونه توضیح بده، اما اینو نمیتونه توضیح بده چی شد که در فرایند طبیعی قلب این شکلی شد، چی شد که در فرایند طبیعی معده این شکلی شد. چرا؟ چون کل رو نمیبینه، کلی که باید در خدمتش باشه. میتونه توضیح بده دریچه های معده، دریچه های قلب چجوری باز و بسته میشن، شش چجوری اکسیژن میده، پمپ ها چجوری اتفاق میفته، همه رو توضیح میده یه مهندس مکانیک تو بدن. اما اینکه چرا این اینجا این شکلی هست و چی شد توی طبیعت این شکل رو پیدا کرده نمیتونه توضیح بده. اما اونی که ارگانیسمش رو داره مطالعه میکنه، ارگان کل رو، مثل زیستشناس، اون میتونه بگه اینجا داره چه اتفاقی میفته. فرق این دوتا علمو بفهمید، فرق این دوتا کل رو فهمیدید. یه کلی داریم که مساوی اجزاره، یه کلی داریم که یه حقیقتی بیشتر از اجزا داره و اون این صورتیه که توش پیدا شده. پس هر جا ما مجموعه موادی رو کنار هم گذاشتیم، یه چیز حقیقی که ذات داشته باشه پیدا نشده. یه جاهایی این اتفاق میفته، یه تیم فوتبال، یه لشکر، درسته؟ یه کلاس، یه خانه، اینها هیچ کدوم کل حقیقی نیست. تفاوتاش روشن شد براتون؟ اینجا هستش که چون یه کل واحد پیدا شده میشه پیدایش یک ذات جدید. توی کل حقیقی این اتفاق میفته، اما تو کل اعتباری که ما فقط اینا رو کنار هم ملاحظه کردیم، مثل این دستگاهایی که در برابر منه، بگی چیه، میگم یه جاش پلاستیکه، یه جاش آهنه، بله، یه جاش شیشه است، یه جاش سیمه. ممکنه اون اجزا هر کدوم دوباره از این کلای پایینی باشن یا از اون کلای بالایی باشن. الان مثلا تو تیم فوتبال اجزاش کل حقیقی هم، اما کلشون کل اعتباری، درسته؟ خب بله بله، زفت روشن درست عبرتی شد برای آیندگان. خب عرض بخدمت، اینجا روشن شد. به این که توجه بکنیم اون بحث زنگ جلسه پیشمون بهتر فهمیده میشه که گفتیم یه امر مرکب صورت داره، ماده داره، مادهش دوباره صورت داره، امر مرکبی که مرکب چی باشه؟ حقیقی باشه. اونه که یه ذات داره و یه امر جدیدی علاوه بر ماده توش پیدا شده به نام صورت. اون این اتفاق توش میفته، هر مرکبی که ذات نداره. چون این تفاوت توی دانش جدید گذاشته نشد، بنابراین بین یه تیم فوتبال و اتم‌هایی که کنار هم دیگه کار میکنن فرقی گذاشته نشد، در حالی که وقتی اتم‌ها کنار هم اومدن، شما علاوه بر اثر الکترون، نوترون، پروتون، یه آثار جدید هم داری. اینا کنار هم اومدن، پیوندهای اتمی با هم پیدا کردن، اما یه چیز جدیدم علاوه بر اونا هست که اثر داره. اونها ادراک ندارن، بابا این ادراک داره، ادراک اثر جدیده. اثر جدید چی میخواد؟ مؤثر خاص به خودشون میخواد. همینجور اونها حیات ندارن، این حیات داره. پس اینجا یه چیز جدید پیدا شده. روشن شد؟
این نکته تو تحلیل مرکب ها مهمه. هم بفرمایید.
نه، ممکنه طبیعت هم اون رو کنار هم گذاشته بشه. از کنار هم اومدن اینها حقیقتاً چیز واحدی تشکیل مثل یک صحرا. یک صحرا علف داره، آهو داره، سنگ داره، چشمه داره. از کنار هم اومدن یک صحرا یه حقیقتی که یه ذات داشته باشه نیست. اما آهو چرا؟ معده داره، روده داره، کبد داره و از کنار هم یه چیزی شکل گرفته بالایی. درست شد؟ پس معیارمون صنعت و طبیعت نیست، معیار همینه، علامت تساوی و بزرگتر. ممکنه بره تو آزمایشگاه طبق علم ژنتیک همین کار رو بکنه، هیچ اشکال نداره. بفهمه اگه بگیم این اثرش، اثر کل خیلی مهمه، این کل خیلی مهمه، کلی که از جز اثرش بیشتره. خب الان تو درخت مگه اینجور نبود؟ تو درخت مواد مواد الان شما همین درخت رو بر آزمایشگاه، الان درخت رو بریم آزمایشگاه، میگیم از چی تشکیل شده، عناصر خاک رو میشماره، میگه عناصر کنار هم اومده درخت رو تشکیل داده، عناصر رو می‌نویسن اینور، آثارشون هم می‌نویسن، میگم فلان قد منیزیم داره، فلان قد آهن داره، فلان قد، پس به خاطر این هم آثار، آثارشون هم می‌نویسن. این در آثار درخت رو میخوام بنویسم، اثر کل. آثار درخت رو نوشتم، میگم توی درخت یه اتفاق داره میفته. چیه؟ رشد میکنه، تغذیه میکنه، تولید مثل میکنه. آیا آهن این کارو میکنه؟ منیزیم چی؟ بله؟ فسفر چی؟ مثال. خب پس یه اثری برای موجود زنده داریم که این اثر برای اونا آثار اونا رو داره، یه اثر بیشترم، چون یه اثر بیشتر داره پس حتما یه عامل جدیدی توش به وجود اومده که این اثر بیشتره رو اون داره ایجاد میکنه. اثر که نمیتونه بدون مؤثر باشه، میتونه. پس اون عامل جدید میشه علاوه بر اون مواد من یه صورت هم دارم. اما بهتر شو آفرین. خب ابهام دیگه ای نداریم که مسئله صاف شد. بفرمایید. آره ایشون گفتن، منم گفتم بله، چه اشکال داری؟ مثلا الان پژوهشکده رویا چی میسازه؟ یه ببعی میسازه، درسته؟ مرکب حقیقی. به این فکر نکنید انسان میسازه یا خدا میسازه، به این فکر کنید. اینو بذار کنار، مساوی بزرگتر، عامل فلسفی جلوی شماست، به این فکر کن. درسته؟ خیلی به غیرتت بر نخوره. خب خب بگید بگید. درسته.
و این آیا برنمیگرده به همون ذاته؟
اگر ذات فقط ماده اولا بود، حرف ما با حرف اونه یکی بود. ولی ما چی گفتیم؟ گفتیم ماده هست و چی؟ اون صورت‌ها اختلافات رو دارن توضیح میدن، صورت‌ها دارن پیدایش آثار جدید رو بیان میکنن. پس ماده اختلاف ها به عهده‌اش نیست، اشتراک ها به عهده‌شه، تو همه هم هست، چون همه با هم یه اشتراکاتی دارن. اما اونجایی که میرسیم به اختلاف ها، اونو دیگه نمیتونیم با ماده مشترک توضیح بدیم. نمیتونیم بگیم اون چیزی که در همه هست باعث شده یکی این اثر رو داشته باشه یکی این اثر رو نداشته باشه. میگیم که تو همه هست چون مشترکه. پس باید برای اختلاف آزاد منشأ مختلف پیدا بکنیم. ایشو صورت. پس اونا اون دقیقا همینجاست محل نزاع. اونها صورت نوعیه، یعنی صورتی که اشیاء رو نوع نوع میکنه. یه نوع میشه گربه، یه نوع میشه انسان، یه نوع میشه سنگ، یه نوع میشه درخت. اینو قبول ندارم. درست شد؟ آفرین. خب اینو پاک کنم. بفرمایید. ببینید این معادل مثلا عقیق، شما اگر اینا دیگه بوده ما نیست، بوده علم. ما معیار رو میدیم تو فلسفه. علم باید بره معیار رو پیدا کنه. آره مصداق و علم باید بره پیدا کنه. اگر علم آمد گفتش که یه موادی هست کنار هم میان، اونا هیچ کدوم خاصیت عقیق رو ندارن. عقیق خاصیت از اونا بیشتر داره. پس میگیم عقیق صورت و کل حقیقی زنده هم نیست. پس معادن هم میتونن مرکب حقیقی باشن. اتم رو اتم رو اتم حرف نزدی. از کنار هم آمدن اتم ها، خب آها همه عنصر هم همینجوره. الان اگر هر عنصری یه خاصیتی داره، اون خاصیت نه تو الکترونه، نه تو پروتونه، نه تو نوترونه، اینا میشن مواد. کنار هم اومدن، خاصیت الکترون پروتون نوترون تو آهن دارن، اما تو آهن یه خاصیتی دارم که اونا. پس میگم آهن هم یه کل عبید.
خب الان رادیو هم یه کارکردی داره که اجزاش ندارن،
اما اون کارکرد جمع کارکرد
اجزا.
این مهمه. اینجا علامت تساوی بذارم یا بزرگتر؟ اینو برام معلوم کنید بریم جلو.
اونم ترکیب محسوب
میشه. ترکیب که نمیشتیم، ما هم نمیشتیم مرکب. من ننوشتم مرکب نیست. گفتم کدوم مرکبه؟ مرکبی که بیش از اجزایشه تو رادیو یا نه؟ ببینید من حتی با رادیو هیچ دعوا هم ندارم. شما میگی رادیو یه چیزی بیشتر داره، میگه خب باشه پس رادیو هم شد مرکبه. ما اینجا کار نداریم چی مرکبه حقیقیه چی مرکبه. من دارم معیار رو بیان میکنم. اگه حرف شما درست باشه رادیو هم میشه دارای ذات، رادیو هم میشه دارای صورت نوع. اما اگه نه اینجور تر اینو به من بگید، تساوی تو رادیو پیدا میکنه یا این بزرگتر؟ این بهش عهده شما. به نظرم این معیار الان استدلال کردیم براش، استدلالش هم نوشتم. اینکه مصداقش رو پیدا بکنیم تو خارج، اون کار فلسفه نیست، کار علمه. درسته؟ موافقی؟ دیگه اون به فلسفه رفتی نداره. یه زیست شناس ممکنه بگه من تو رادیو علائم حیات پیدا کردم. پیدا کردی بیارزم مشکلی نداره. مخالفت اینه. لذا این سوال خیلی سوال حقیقیه. وقتی ما تو فلسفه ذهن میگیم آقا انسان نفس داره، میگه چرا؟ میگه خب چیز میفهمه. میگه از کجا میدونی موبایل نمیفهمه؟ میگم خب موبایلم بفهم. میگه من بخیلم، موبایلم بفهم. انسان چیز میفهمه. اینو که اینی که میدونم و که نمیتونم ولش کنم، انسان چیز میفهمه. پس یه چیزی غیر از بدن داره که داره چیز میفهمه. میگه آقا موبایلم، میگه خب موبایلم بفهمه. موبایلم شما کارتو خرابتر میکنی. میگه موبایلم داره، میگه موبایلم نفسش داره. این وری چرا من باید دارم؟ من در مورد او که چی یقین ندارم، در مورد خودم یقین دارم.
مناقشه مثلا
اینطوری
پیش میاد که
میگن
که خب آقای انسان من باید
ارزش توضیح میدم. توضیح نمیتونه بده. فلسفه ذهن و یه چاله اصلا وقتی هم میخوان نقاشی بکشن براش، یه جلسقیل میکشن با یه دره خیلی بزرگ. این جلسقیل داره فکر میکنه چیکار کنه تو این دره. چی؟ دره آگاهی. ابر مسئله فلسفه ذهن. آگاهی رو نمیتونه توضیح بده. کجا توضیح دادن؟ میتونن آگاهی رو انکار کنن، بگن فعالیت های شیمیایی مغزه. میتونن بگن آگاهی توهمه، میگن. اما نمیتونن آگاهی رو توضیح بدن. شما میتونی مسئله رو پاک کنی، اما نمیتونی بگی آگاهی باشه و آگاهی نتونستن تا بال بگن. یعنی این علامت تضادیه رو در نیاوردن. این که میگم برای اینه که یه سال دارم با یه عده ای این کتاب های فلسفه ذهن رو بحث میکنم. بله. خب عرض به خدمتشون بفرمه. مواد رو توضیح داده، صورت رو در موردش حرف نزده. میگیم شما که میگی علم ثابت کرده همه چیز ذره و موجه، یعنی شما ثابت کردی من ماده همه چی رو بگیرم برم به ذره و موج میرسم. ما حرف شما رو قبول داریم و این حرف ما رو رد نمی کنه. چرا؟ چون شما صورتها رو قرار نبود تو آزمایشگاه پیدا کن. تو آزمایشگاه مواد رو پیدا، مواد قابل میکروسکوپ و تلسکوپ و اینجور، باش با مواد کار داری، با صورتها کار نداری. تا اینجا روشن شد بچه ها؟ مشکلی نداریم؟ پاک کنم؟ بله؟ مرحبا. خب یه صلوات بفرستیم. ما انصافا صلوات خیلی بی حالی فرستادیم. این تتمیمه بحث صبح بود. یه بحث خیلی مهمی میمونه برای الان که گفتیم یه مسئله، یه محل اختلاف دیگه داریم. ببینید باز گربه این توه، مگه نرفته بود آقای ایمانی؟ خاطر رو به من شما خجالت میشه این هم پسر اینجا میشه اصلا ایشون باید بشه بردم نه دفعه پیش هم ایشون اقدام کرده. البته به لحاظ تاریخی هم خانوما با گربه ها رفیق ترن، پسرها فقط پیش میکنن یه لگت میزنن بره. من یعنی که پسرهایی که یکم احساساتی باشن. شما هستی؟ آفه.
خب ببینید،
بذار مسئله خودمون. مسئله مهم چیه؟
مسائل علمی چگونه حل می شود؟ اینو بگم اول. من سوال رو می نویسم تو هر بحثی که بدونیم سوال چیه داریم دنبالش می دیم، داریم چه مسئله‌ای رو می خواهیم حل کنیم. ببینید اینجا نظریه ها مختلفه.
شما فلسفه علم براتون گذاشتن؟
نه.
آها، مبناگرایی، انسجامگرایی از این حرفا خوندید؟
نه.
نخوندید. خب. نه نه نه، مبناگرایی با کارش دیگه. بذارید دو تاش. دو تا مسئله اینجا، دو تا راهکار. حالا راهکارهای دیگه ممکنه بکشید. حالا دو تا شما. یکی این که شما موقعی که دارید یه نظریه میدید و یه مسئله رو حل میکنید، از یه اجزایی تشکیل میشه. یه قضیه اینجا، یه قضیه اونجا، یه قضیه اونجا. مثلا نظریه نیوتن یا نظریه انیشتین یا چه میدونم همین نظریه هابرماس یه دونه جمله که نیست، این تا جمله است. اون جملات با هم چه نسبتی دارن؟ گاهی ما میگیم نها کن این جمله اون جمله رو توضیح میده، اون جمله با اون یکی جمله، اون یکی جمله رو توضیح میده، اون دوتا اینو توضیح نه، همشون در یه منظومه فکری همدیگر رو توضیح میدن. اگه بگیم همه
در یه منظومه فکری همه گزاره های موجود در یک نظریه همدیگر را توضیح می دهند. این میشه انسجام گرایی.
خیلی خوب. یعنی میخوای اینو بفهمی، اون دو سه تای دیگه بهت کمک میکنم، اما همون دو سه تا رو میخوای بفهمی، این به اونا کمک میکنه تو فهمیدن.
پس هر گزاره ای در فهمیدن گزاره ای دیگه داره کمک میکنه. اما گاهی نه،
گاهی اینجوری که ما تو منطق خوندیم، ما تو منطق چی خوندیم؟
بگیم نگاه کن این جمله هر نتیجه چی داره؟ مقدماتی داره. اون مقدمات دیگه توسط این نتیجه فهمیده نمیشن، خود اون مقدمات ممکن مقدمات دیگه ای داشته باشه.
پس هر گزاره توسط گزاره دیگر و آن نیز توسط گزاره دیگر توضیح داده میشن.
ها کجا پیش بریم؟ اینجا وایسیم. اینجا مهمه.
ها به گزاره های اولیه برسیم.
گزاره های اولیه چی هم؟ شما تو منطق، تو سنت، تو فکر، تو فرهنگ خودتون بهشون میگید بدیهیات.
حالا ما میخواییم بگیم مبناگرایی دو شاخ است. مبناگرایی که میگه گزاره های اولیه
چی؟ پیشفرض‌های ما هستن.
مبناگرایی که میگه گزاره های اولیه
بدیهیات هستن. این دوتا خیلی با هم مثل اون ذاتگرایی و اینا که تو علم تاثیر اینا تاثیر میزن. چرا؟
چون اگه گفتی گزاره های اولیه پیشفرض‌های شما هستن، تمام شد دیگه نظریه شما معرفت.
شما یه پیشفرضایی گرفتی، بر اساس پیشفرضا رفتی جلو، به این نتایج رسیدی. خیلی خوب، حالا این نتایج دارن کار میتونی کارگرا بشی. این نتایج دارن مسائلی رو جواب میدن. بعدن یه عده دیگه اومدن یه جور دیگه توضیح دادن، بهتر جا اون رو قبول کن. درسته؟ بها کذا. ببینید
اگر اون گزاره های اولیه بشن پیشفرضها، شما دیگه نظام معرفتیت علم به واقع به شما نمیده، میشه نظریه هایی که شما دادید نظریه های دیگری هم میتونن در عرضش باشن، نظریه های دیگری هم میتونن جایگزینش بشن.
اینو
کارکردگرایی داره. یکی از نتایج اینه، اینم میتونه باش باشه. این خیلی توی قرائت های مختلفی پیدا میشه پیشفرض ها. خب
اما اگه گفتیم نه، نظریات من با چی شروع میشه؟
نه اون چیزایی که من فرض کردم،
اینا حتما درستن، شک بردار. حالا میگیم روی این میتونی علم بچینی بری جلو.
اینجا جاییه که دوباره در قرون اخیر راه معرفت از اون راه معرفتی که در عالم اسلام یا در عالم قدیم میرفت متمایز میشه. چی؟ انکار بدیهیات. مثل انکار ذاتگرایی توابع درست میکنه، مشکلات درست میکنه. پس اینجا جای مهمیه که دوباره وایسادیم بگیم آقا ما بدیهیات رو داریم. نمیشه بدیهیات رو نداشته باشه. این خیلی مهمیه. خب پس برای همین وایسادم اینجا مسئله رو توضیح دادم، گفتم اون مبناگرایی خودش دو جور میشه، باید به بدیهیات منتهی بشیم، این چیزیه که میخوایم بگیم الان.
بله
آره، میگن شما پیش‌فرض، هر چی حرف میزنیم که شما پیش‌فرض با پیش‌فرض ما فرق میکنه، پس ما نمیتونیم با هم گفته امکان گفتگوی علمی بستیم. خیلی نتایج داره، اینا نتایج پیش پا افتاده شه. بفرمایید. توی این نتیجه بله اینجا واقع گرایی پیدا میشه یا رئالیسم اینجا پیدا میشه. خب اینم یکی از اون نکات محوری و مبنایی هستش که باید بهش توجه کنیم و در علم نتایج بسیار زیادی میذاره. اینو پاک کنم.
اینجایی که تفکیک کرده این تمام زمینه رو مبناگرایی انسجامگرایی اساسا مبناگرایی هم داخل انسجامگرایی، اگه ما بخوایم یه نظام داشته باشیم که منسجم باشه و مرتبط باشه، راه رسیدن به گزارش هم اونه دیگه، یعنی مقدمات بچینیم بریم جلو.
اینا انسجامگرایی چی میگفت؟ گفت 10 تا چیز داری، اینجوری نیست بعضی از اینا بیس و پایه باشن بعضی از اینا باشن، نه هر کدوم توسط بقیه توضیح داره. این اینو آره نسبت گزاره ها هم یکسان، اما این میگه نه، مبناگرایی میگه ما یه گزاره های بنیادی داریم یه گزاره های روبنایی، لذا مبنا داریم بنا داریم، اما اون مبانی ها چجوری پیدا کردیم؟ این میگه با پیشفرض ها پیدا کردیم، حالا پیشفرض ها میتونه با فرهنگ باشه، میتونه نمیدونم با ژنتیک باشه، با هزار تا چیز میتونه باشه، یا نه ما یه چیزایی به نام بدیهیات داریم. بحثمون الان اینجا چرا میگن خیلی خوبم هست تو خود فلسفه علم این هستش، تو خود فلسفه علم الان شما فلسفه میخونید، تو فلسفه این نظریه اومده، یه سری از نظریات زیادی هستن که بر اساس انسجام گرایی هست، مبناگرایی رو میزنن کنار، هیچ کدوم تو یادتون نیست چیزی؟ خب اما اونجا به نظرم نظریات کهن و اینا به این برمیگرده، به انسجام گرایی برمیگرده. من خیلی وقت از این مسئله فاصله گرفتم، مال 25 سال پیش اطلاعات. خب الان میگم اونایی که بدیهیات رو انکار کردن دیگه، نه حالا بعد از دکارت، الان دکارت خودش مبناگراییه که به بدیهیات قائل دیگه، الان دکارت میگه من هستم بدیهیه، اصول اولیه ریاضیات بدیهیه، اصول اولیه فیزیک بدیهیه، درسته؟ خب
خدا هم بدیهی میگه،
خدا هم بدیهی میگه یا ثابت برهان داره برای خدا دیگه،
ولی
میگه تصورات بدیهی هم نه. خب عرض به خدمت شما که بریم بحث خودمون رو شروع کنیم. نه الان این گزگون رو رفتیم سراغ کجا؟ گزاره ها. خب یعنی رفتیم سراغ بحث های قبلیمون درباره چی بود؟ تصورها بود، چه معقولات و اولا معقولات ثانی، چه بسیط و مرکبی که تا بار خوندیم در مورد تصورها بود، الان داریم این سراغ تصدیق ها، سراغ گزاره ها. وقتی میریم سراغ تصدیق ها و گزاره ها، اینجا هستش که میگیم میان گزاره ها نیز نوعی ترکیب و تولی اتفاق میفتن.
درسته؟
نوعی ترکیب و تولیده چجوری؟ میگه همون جوری که توی طبیعت تولید اتفاق میفته، دو جنس میان کنار هم دیگه یه بچه تولید میشه، اینجا هم دو مقدمه یا دو گزاره درست شد در کنار هم نتیجه یا میدهن. نتیجه حاصل کنار هم آمدن اون دو مقدم است. خب پس اینجا یه رابطه تولیدی داریم. بعد کتاب یه نکته ای رو میگه، میگه ولی این رابطه تولیدی از رابطه تولیدی که توی طبیعت هست متفاوته. مثلا اگه یه درختی یه درخت دیگر رو به وجود آورد، این درخت از بین رفت، یه مرغ و خروس و یه جوجه رو به وجود آوردن، اون مرغ و خروس از بین برن، اون جوجه یا درخت تازه به وجود آمده باقی میمونه. اما مقدمتن دوتا مقدمه قضیه نتیجه ما وقتی اومدن کنار هم یه نتیجه رو دادن، بگو حالا شما دوتا رو من کنار میندازم بیرون میندازم، میگیم نتیجه مونم از بین. فرقش رو فهمیدیم؟ پس فرق اون تولید با تولید طبیعی اینه،
با تولید طبیعی تفاوت دارد، زیرا با از بین رفتن یا تکذیب یکی از دو مقدمه نتیجه نیست از بین میرن. به خلاف طبیعت، توی طبیعت پدر و مادر میرن، درخت اول از بین میره، درخت دوم از بین نمیره، بچه از بین نمیره، فقط از اونا به وجود اومد، اما این باقی میمونه بدون اونا، نتیجه بدون مقدمات باقی نمیره. خب اینو فهمیدی؟ این نکته اول. خب پس ما نتیجه را با دو مقدمه میپذیریم، به این میگیم گزاره نظری یا اکتسابی. یادتونه تو من که در مقابل بدیهی که توسط گزاره های دیگر پذیرفته میشن. خب حالا اگه خودمون دوتا مقدمه هم همینجوری باشن، اگر هر یک از آن دو مقدمه نیست چی باشن؟ نظری و اکتسابی باشه، ما اونا رو باید با مقدمه های دیگری چکار کنیم؟ بفهمیم، درسته؟ خب
پس باید با گزاره های دیگری فهمیده شد.
تا کی ادامه پیدا بکنیم؟
تا برسیم به گزاره هایی که دیگه اونها برای درست بودن نیازی به گزاره های دیگه
نداشته
باشن، تا برسیم به گزاره هایی که برای درستی محتاج گزاره دیگری نباشن. به اون گزاره ها میگیم چی؟
بدیهیات.
این درسته؟ مشکلی نداریم اینجا؟ همه موافقی؟
جان موقع بگید بله خیلی خوب دست شما دارم. مشکلی نداریم، همه قبول داریم بدیهیات باید باشه. باز ببینیدم مثل اون زادگرایی مینا، چون توش نفس میکشی، تو فرهنگ شماست، شما قبول داریم. و یعنی مثل بعضی از مسائل که من میگم اینجا اینو داری دیر قبول میکنید، حالا چیه؟ برای اینکه باش فاصله گرفتیم، چیز روشنی نیم. همه نفر برمیگرم یا همه این چیزهایی که شما بهشون گفتی بدیه، ما بهشون میگیم چی؟ پیش فرق. میگیم اگر اونها رو صدقشون رو ندونی، فرض بکنی، صدق تمام نتیجه ها هم زیر سوال میره. پس شما دیگه گزاره صادق و معرفتی نخواهید باشد. ما باید بدیهیاتی داشته باشیم که درست باشن به خودی خود. اینا نمیتونیم کارش بکنیم، این حتمیه. خب اینو قبول داری؟ اگه این روشنه بریم جلو. اصلا میتونه تناقضه بود، بحث میکنیم ازش. من تو الان جو بایستادیم بره همین گفتن امروز توضیح میدیم الان بایستادیم چی میگی؟ یعنی الان موافق نیستی صبر کنیم ببینیم چی میشه؟ آفر. خب اینو پاک کنم. اینجا یه نفر میاد یه سوال میپرسه که به این مسئله پیشفرض‌ها نزدیکه و علامه یه جوابی میده. این جواب خیلی به درد ما میخوره. سوال اینه آیا نمیتوان نقش ارزیه ها را همان نقش بدیهیات دانست؟ این سوال خیلی مهمه. رفت سراغ چی؟ نه رفت سراغ فرضیه. فرضیه ها، فرضیه ها چه نقشی در علم دارن؟ آیا میتونیم بگیم فرضیه ها مثل بدیهیات هم؟ فرضیه چیه؟ شما مثلا الان به شما میگیم برو تو آزمایشگاه آزمایش کن بفهم، این همه آزمایشگاه فیزیک ساختیم، این همه آزمایشگاه زیست شناسی ساختیم، پس چرا نمیرید آزمایش کنیم؟ میگه چی آزمایش کنم؟ یعنی چی؟ یعنی شما باید یه فرضیه داشته باشی که مثلا به نظر من این و این از این نتیجه میشه، بعد من برم اینو چیکار کنم؟ آزمایش کنم. تا شما فرضیه نداشته باشی آزمایش شکل چی؟ نمیگیره. علامه اینجا این نکته قشنگه. این نکته از اون نکته هاییه که شنیدید یه چیزای هم مدحه هم ذمه، هم خوبیه یه چیزی هم بدیه یه چیزیه. اینجا علامه حرفی که میزنن هم دارن خوبی فرضیه رو میگن، هم خواه ناخواه دارن بدیه فرضیه رو. ببینید علامه میگه شما پرگار رو دیدی؟ پرگار دو تا پا داره، یه پای ثابت سوزنیه که وسط دایره قرار میگه. اصلا این نقطه پرگار که اون سوزن وسط دایره میذاره جزئی از دایره بیرون دایره است، درسته؟ آفه. بخشی از نقطه ها به این وصل شدن؟ نه، هیچ نقطه به این وصل، مقدمه پیدایش هیچ نقطه ای. اما اگه این نقطه نباشه اصلا دایره شکل، این باعث شد اون یکی پای پرگار هرز روی نداشته باشه، هر وری میخواد نره، مسیر معین داشته باشه، درست شد؟ الله میگه نقش فرضیه توی علم اینه، نقش فرضیه در علم اینه.
هرگاه پای ثابتی دارد که نقطه‌ای رسم می کند که جزء دایره و یا مقدمه بخشی از دایره نیست ولی مسیر حرکت دایره توسط آن ترسیم می شود.
اینو خوب فهمیدیم؟ آره؟ خب اگه اینو خوب فهمیده باشین
الان یه فرضیه یکی از مقدمات علم چی؟
نیست. بگیم یه مقدمه است، این مقدمه رو گذاشی کنار مقدمه دیگه، گذاشی کنار مقدمه دیگه، یه نه نه فرضیه اصلا مقدمه ای از مقدمات علم نیست.
همونجور که اون پای ثابت نقطه‌ای که میذاره جزئی از دایره نیست، ولی مسیر حرکت علم را فرضیه معلوم می‌کنه.
درست شد؟ بله؟ این که علم کدوم وری بره؟ یه فرضیه‌ای داریم که به ما میگه ما این وری تحقیقاتمون رو پیش ببریم. پس فرضیه خودش یکی از تحقیقات نیست، موجب اثبات تحقیقات نمیشه، فقط باعث میشه جهت‌دهی بکنه.
یعنی
دیدید بعضی از آدم ها حرف میزنه یه دایره المعارف میرزه بیرون، درسته؟ اما هیچ کدوم اینا یه نظام علمی نداره، یه نظریه پشتش نیست، یه فکر نیست، یه عالم جملات رو بلد است.
علامه میگه فرضیه اجازه نمیده پژوهش علمی شما این بر اثر بشه،
باعث میشه پژوهش علمی شما یه مسیر داشته باشه، به هم وصل بشه، یه تحقیقات علمی متصل در نتیجه یه علم منسجم داشته باشه، درسته؟ پس فرضیه کار بزرگی میکرد، اما کار بدیهیات رو، چون بدیهیات نقششون چی بود؟
به خلاف بدیهیات که از مقدمات میباشن.
پس با بدیهیات فرق میکنه فرضیه. خب همین نکته چی شده؟ چی دیگه شده؟ آقای آزین یعنی جهت دهی میکنه. من هم میخونم هم مینویسم. رو یه نفر 5 تومن میگرفت مینوشت، 5 تومن میگرفت میخوند. من پولم نمیدی، هم مینویسم هم میخونم، دو سوال میکنم. بله حالا نوشت درست شد. مگه همین نبود سوال؟ خب جواب دادم. ببینید
نقش فرضیه رو ما در پژوهش مورد بررسی قرار میدیم، مثل این جمله که در واقع گفتیم جملات مختلف بیان میشه، یعنی میتونیم ما بگیم مثلا این جملات اگر حالا فرضیه نباشه ساختارمند نیست، یعنی یک انگار میشه
نخ تصدیق نداره،
حالا فرضیه نخ تصدیق داره،
فرضیه شبیه اونه، مثل نقطه وسط پرگار که باعث میشه اون یکی پای پرگار خط بی‌نظم نکشه، یه دایره منظم بکشه، این کار رو داره میکنه. این روشنه؟ آفرین. همین خدمت بزرگ، این دیگه مخصوص این عالم اون عالم، این فرهنگ اون فرهنگ، این نظام فکری اون نظام فکری، همین خدمت بزرگ یک محدودیت درست میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما اگه زاویه دیده تو عوض کنی شاید مسئله یه جور دیگه کلان دیده بشه. اگه از اول فرضیت یه چیز دیگه بود شاید کلان ماجرا یه جور دیگه میدیدی و توضیح میدادی میرفتی جلو. دقت کردی؟ فرضیه ها در عین اینکه چنین خدمت بزرگی میکنم که علم رو از گزاره‌های بی‌ربط نجات میدم، محدودیت هم براش درست میکنم. شما پشت عینک فرضیتی، پشت اون پنجره فرضیتی، و اگه پنجره عینک در جهت دیدت عوض میشد، شاید مسئله سرنوشت دیگه ای. خب پس مرحوم علامه طباطبایی نشون داد نقش فرضیه غیر از نقش بدیهیاته. بدیهیات از مقدمات هم. این مقدمات میرسن به بدیهیات. بدیهیات رو کنار هم میذاریم میچینیم، نظریات رو وجود میاد، همینجور میریم جلو. تا اینجا درسته؟ من خب اینو پاک کنم. اینجا صحبتی نکرده، همین مقدارش هم که علامه صحبت کرده ها تو سنت ما کسی دربارش حرف زده بیرون، یعنی سابقه نداره که بگیم آقا مثلا بقیه حرف زدن علامه یه حرفی زده. ما تو اینجور مسائل خیلی خوب آدم فکر کنه، اما متاسفانه بیشتر از این صحبتی نکرده. خب حالا ببینیم پس ما چی شدیم؟ مبناگرایی اون هم بر اساس بدیهیات. یعنی چی؟ یعنی دو تا گزاره داریم، گزاره یک و دو، نتیجه میدن چی رو؟ گزاره جدید رو. اون گزاره جدید و علاوه گزاره دیگری نتیجه میده گزاره جدیدتر، و این سلسله همینجور ادامه پیدا میکنه و علوم شکل. خب پس اینا میشن چی؟ بدیهیات و مبانی. اینا میشن چی؟ نظریات، گزاره های نظری. نظریات رو پاکی کنم. خب جملات اکتسابی نظری. خب این روشن شد؟ اینم خوب، اینم روشن شد. حالا که این دوتا رو گذاشیم کنار هم، یه سوال پیش میاد. آیا توی بدیهی ها ما یه بدیهی داریم از همه بدیهی تر باشه؟
بدیهی ترین گزاره ها چی شد؟ اصل امتناع تناقض.
من نوشتم؟
باره اصل امتناع تناقض.
این بدیهی ترین گزاره هاست؟
بگیم آره، این بدیهی ترین گزاره هاست. و اینجا داریم یه چیزی رو میگیم که خیلی مهمه، اما یواش میگیم. یواش میگیم یعنی چی؟ یعنی یه جور میگیم که شما نفهمید.
خب ببینیم اینجا چی میخواییم بگیم که داریم یواش میگیم. این بدیهی ترین گزاره ها چگونه بدیهی ترین گزاره ها شده؟
میگیم تمام گزاره ها چه بدیهی و چه نظری به این اصل نیاز دارن.
همه گزاره ها و اصل امتناع تناقض نیاز دارن. همه گزاره ها محتاجن. چجوری همه گزاره ها محتاج اصل امتناع تناقضن؟ شما گفتی حتی گزاره های بدیهی ها هم نیاز دارن. شما تو تخته قبل اصلا بدیهی ها چی تعریف کردی؟ گزاره‌ای که درست بودنش نیاز به گزاره دیگه ای؟ حالا که برگشتی گفتی همه گزاره ها محتاج گزاره، اینا تناقض نشو، دون به خلوص و قسم حضرت عباس نشو. از یه طرف گفتی بدیهی اونیه که به گزاره های دیگه نیاز نداره، از یه طرف گفتی حتی بدیهی ها هم به امتناع تناقض نیاز دارن. همینو میگم ده شده سؤال، شده مشکل، شد جنب خروز و قسم حضرت عباس. آفرین، بیایید بگید یه بدیهی داریم، یه بدیهی گذاشتیم اینجا، حالا برو تولید کن. نمی کنه که، برای تولید نیاز به چند تا گزاره داریم؟ بسته شد راهل. دیدی چه اتفاق افتاد؟ گفتیم خب ما قبول میکنیم یه دونه بدیهی داریم. میگه خب با یه دونه بدیهی که نمیشه چیز جدیدی تولید بشه، باید دو تا جمله کبرا و صغرا، دو تا مقدمه بیان کنار هم تا استدلال شکل بگیره. شکل اول، شکل دوم، شکل سوم، اینا تو متن خوندید دیگه. بدیهی دوم به این نیاز داره یا نداره؟ اگه نیاز نداره جمله پایینی غلطه، اگه نیاز داره طبق حرف شما دیگه بدیهی نمیشه. دیدی چه چالشی داریم؟ این شد مشکل. حالا این مشکل رو میخوایم بررسی کنیم. یه نکته میگم، یه ذره از اون چیزی که دارم یواش میگم، نیاز همه گزاره ها به اصل امتناع تناقض مانند نیاز گزاره های نظری به بدیهی نیست. برای اتفاق مهم ببینید، گزاره های نظری همینجا که همینجا کشیدن مثل آجرهایی میمونن که رو هم گذاشته شدن، گذاشته شدن، گذاشته، اون زیرش میسه به چی؟ به بدیهیات. بدیهیاتشون پایین، اول بدیهیات هم روی بدیهیات، اینا بنا میشن میان جلو. اصلا به خاطر همین هم اسمشو گذاشتی مبناگرایی. اما میگیم هر گزاره‌ای توی همون گزارش نیاز به اصل امتناع تناقض داره، یعنی اصل امتناع تناقض اون پایین نیست، اصل امتناع تناقض با هر گزاره است، کنار، توی هر گزاره، مثل روح توش وجود داره. این اون چیزه، نکته مهمیه که باید بهش توجه کنیم. نیاز به بدیهیات نیاز به مبنا و زیربناست، ولی هر گزاره در درون خودش نیاز به بدی به اصل امتناع تناقض دارد.
اصل این همانی نه تناقض،
اصل امتناع تناقض.
اول این همانی
باید، این همانی چیه؟
این خود
این همونه یا این همون نیست؟
الف
چرا نمیشه هر دوتاش باشه؟
چون
تناقض مهاره.
الف الف هست، باز الف باید.
خب میگم چرا الف الف هست؟ هم الف الف باشه هم الف الف نباشه. چون میگه الف الف هست میگه خوبه، حالا الف الف نباشه،
پس الف باید الف نیست.
قصدش تو از اصل امتناع تناقض نتیجه گرفتی، وگرنه اگه اصل امتناع تناقض رو قبول نداشته باشی دیگه هم الف الف هست هم الف الف نیست، چه مشکلی داره؟
چون دارم میگن که اگر بگیم الف به اصل،
خب
انگار داریم یک تناقض ایجاد میکنیم.
خب اگه بگی تناقض به اصل، تناقض رو قبلا قبول کردی یا قبول نکردی؟ اصل امتناع تناقض قبل همه، توی همه، با همه است. همینو میخوام الان توضیح بدم، هیچ اصلی قبل این نیست. و هیچ اصلی مثل این نیست. اینو باید توضیح. پس فهمیدید این اون زیر بنا نیست که آجرا بیان رو هم روی سوار بشن. طول هر آجری با اون آجری، توی هر گزاره ای با اون گزاره است. اینو میخوام توضیح بدم. خب پاک کنمش که اونو توضیح بدم. بچه ها اصلی امکنهای تناقض چی میگه؟
جمع
علف بگیر علف نیست. علف بگیر علف نیست که اون داشت بزا این چی دویدیم؟ جمع نقیزه محال است. رفع نقیزه چی؟ اونم محال است؟
نه
حاله؟
دو تا
شما اونم محاله؟ اون دیگه اصل امتناع تناقض نیست؟
خب
اونجوریه که
هر
دوتاشون
غلط باشه،
انگار
همینو با
زیر و سوال بردیم که هر دوتاشون خب کدومش درسته؟ ها یعنی میگید این لازمه اینه؟ نه از این نتیجه میگیریم؟
خب میگه وقتی میگیم هر دوتاشون اگر غلط باشه، انگار اینو زیر و سوال بردیم که
آفل
هر دوتاشون درست باشه.
من موافقم، یعنی شما میگید اینو از این نتیجه میگیریم. آره؟ این یه گرفتاریه تو طول تاریخ. آیا ما جمع نقیزه این از رفع نقیزه این محال است نتیجه میگیریم؟ یا رفع نقیزه هر دوتا رو میشه به هم سوار کرد؟ درسته؟ ابن سینا مونده. خب
واقعا
الان معلوم میشه چی مهمه. درست شد؟ الان معلوم میشه این آدم چه کرد. در هر قضیه ای یا اصل قضیه صادق است و نقیض کاذب، یا نقیض صادق است و اصل کاذب. چند تا جمله گفتم؟ این چند تا جمله است؟ این یه جمله است. یا الف صادقه و ب کاذب، یا این یای اول اصلا برمیدارم، ب صادقه و الف کاذب. این چند تا جمله است؟ بهش میگی جمله شرطیه انفصالیه حقیقیه. آقا الان یا مامان هست صادقه یا مامان نیست صادقه. دوتاش میتونه صادق باشه؟
نه.
این یا مامان هست یا مامان نیست میشه این گذاره. یه جمله است، دو تا جمله نیستش که. جملهمون چیه؟ جمله شرطیه انفصالی. شرطی انفصالی یعنی یه جمله که با یا به هم. خب این خیلی مهمه. یعنی اصلا این دو تا جمله چی چیه؟ شما از یه طرف داری میگی این بدیهیه که اصل همه بدیهی هاست، بابای همه بدیهی هاست، تو همه گذاره ها درک می شود. بعد میگه اون بدیهیه چیه؟ میگه جمع نقیزه محال است. میگم اینو به بچه که این چی بود تو خیام بگی مردم یه الهی آمی چه میفهمن این چیه؟ تو یه چیزی اون بدیهی است که توی هر قضیه هر کسی ادراک میکنه. بختی بچه میبینه مامانش نیست و شروع میکنه به داد زدن، درک کرده مامانش نیست صادقه و مامانش هست چیه؟ نمیشه هم مامانش نیست صادق باشه هم مامانش هست باشه. این جمله شرطیه رو درک کرده بچه. وقتی این جمله شرطیه رو درک کرده شروع میکنه گریه کردن. فهمیدی؟ پس توی هر جمله‌ای که شما میگه آقا این نبات شیرین است، میگم اه پس قبول داری نبات شیرین نیست، دروغه. تو همون جمله اولیت قبول کردی، لازم نیست یه جمله دیگه بگی، درست شد؟ پس توی هر جمله‌ای که میگی اصل امتناع تناقض حضور داره. تو بدیهی اولت هست، تو بدیهی دومت هست، تو نتیجت هست، نتیجت رو با یه نتیجه دیگه میخوای ترکیب کنی، تو اونم هست. تو هر گزاره میری این باهات میاد، اگه این درسته نقیضش کاذبه، اگه نقیضش صادقه این کاذب، دوتاش نمیتونن صادق باشن. فهمیدی؟ اصل امتناع تناقض یک جمله شرطیه انفصالیه حقیقی است. تو این منطق وقتی ما میگیم جملمون شرطی انفصالی حقیقیه، میگیم یعنی با دو تا جمله حملی میشه بیانش کرد، نه جمعش ممکنه نه رفعش ممکنه. اما این نه جمعش ممکنه نه رفعش ممکنه دو تا جمله است. اون جمله من چی بود؟ یه جمله بود. اون یه جمله تو خودش این دو تا جمله رو دیگه نگو کدومش اول بود کدومش دوم. شما یه جمله شرطی میفهمید، این جمله شرطی با همه جمله ها
دارم.
این دوتا دیگه اصلا دوتا قضیه ندارم، من یه قضیه دارم. این میشه قضیه، این دوتا قضیه قضیه حملیان، در حالی که این قضیه قضیه شرطی هست. فهمیدی؟ حالا یه چیزی مون، خب چجوری همه گزاره ها به این نیاز دارم؟ ببینی؟ اگر من بنویسم الف، هر الف ب است، درسته؟ بعد بنویسم هر ب جیم هست، از این چی نتیجه میگیریم؟ بچه ها این گزاره ای که اسمشو گذاشتیم نتیجه، در اینکه چی مقدمش باشه به این دو تا مقدمه وابسته است. نمیتونیم بگیم هر الف ب، هر ب جیمه، هر دالی جیمه است. میگه نه نه نه، اونجا از الف حرف زدی، اینجا هم باید کی موضوع باشه؟ الف. کی محمود باشه؟ جیم. هر باشه یا بعض باشه؟ میگه چون دوتاشون هره، اینجا بنویس هر. است باشه یا نیست باشه؟ میگه چون دوتاشون هسته، اینجا بنویس است. پس این قضیه من توی موضوع، توی محمول، توی سور، توی کیف قضیه، هر الف جیم از تو هر چهار تاش مدیون کیه؟ مدیون این دوتا قضیه است. یعنی تو ماده و صورتش مدیون اون دوتاست به اصطلاح منطق. اما یه چیزی توش هست، قضیه نتیجه از جهت موضوع محمول سور یعنی هر یا بعض و کیف یعنی است و نیست مدیون دو مقدمه است. دو تا مقدمه داریم، این مدیون اوناست، درسته؟ قضیه بدیهی اونیه که این نیاز رو، قضیه بدیهی از جهت موضوعش نیاز به قضیه دیگه نداره، از جهت محمولش نیاز نداره. پس فرق قضیه بدیهی با نظری فهمیدیم. اما اینجا یه چیزی وجود داره، غیر از آن اموری که در قضیه است، چیزی به نام یقین یا علم
در قضیه هست. بنویسیم هست. من علاقه یه منی که میدونم هر الف جیم است، یا بله همینطور. یه چی دارم؟ یه علم دارم، یه یقین دارم. اون علم و یقین مدیون کیه؟ گزاره امتناع تناقض. گزاره امتناع تناقض رو شل کن.
آب خنکه؟ میشه نباشه. خنک نیست؟ میشه باشه. میشه دوتاش نباشه. میشه با هم باشه. دیگه علم به چیزی پیدا میکنی؟ فهمیدید؟ حالا هی استدلال کن. استدلال کردی ولی تناقض ممکنه.
دیگه علم پیدا نمی‌کنه. پس هر قضیه توی اون علمی که توی اون قضیه هست محتاج کیه؟ اصلا نمی‌تونه تناقضه. اگرچه موضوعشو از این قضیه اول گرفت، محمولشو از قضیه دوم گرفت، هرشو با اصلشو از دوتاشون گرفت، اما این که این قضیه رو من میدانم، بهش یقین دارم، علم دارم، این مدیون کیه؟ آره نمیشه هم الف جیم باشه و هم جیم نباشه. نمیشه هم الف جیم از صادق باشه هم الف جیم نیست. اگه گفتی هر دو میشه صادق باشه، دیگه علم به درد نمیخوره، کسی هم نمیشه درس بخونه، یا چه فرق میکنه، هر دو طرفش میشه. پس همه گزاره های بدیهی و نظری
در علم درونی خودشان محتاج اصل امتناع تناقض هستند.
خط کردیم؟ در حالی که بدیهیات این نیاز به پدر و مادر را که نظریات دارن، بدیهیات این نیاز رو نیاز به این که موضوعش رو از کسی بگیره، محمولش رو از کسی بگیره، فرق بین بدیه و نظری حفظ شد. با اینکه همه قضایا به اصل امتناع تناقض محتاجن، اما بدیهی ها تبدیل به نظری. چرا؟ چون اون نیازی که بدیهی ها ندارن نظری ها دارن، این نیازی که این بر نمیشته. این محور تفاوت بین اوناست. اون نیازی که بینشون مشترکه، نیاز در علم و یقین بین هر دوتایشون مشترکه. خیلی خوب فهمیدید؟ بهمنیار میگوید اصل امتناع تناقض در عالم علم مثل خدا میمونه توی عالم.
فهمیدی؟ یه ذره اون چیزی که یواش میخواستم میگم بهش اشاره کردم. خب خسته نباشید، انشاءالله بقیهش هم درست بشه. ترم بعد شما رو بازم میبینیم. صلواتی بفرستید.